سفر در بعضی از مواقعش معطر بودن شاید مناسب نباشه با عزاداری عبادالله علیه السلام، اما عمدتاً انسان میتونه معطر باشه. و در حدیث داریم که اطیب من اخلاق الانبیا، بوی خوش از اخلاق پیامبران و پیامبر اسلام. برای بوی خوش خیلی خرج میکردن، از مخارج خیلی مهم پیامبر عظیم و شأن اسلام استفاده از بوی خوش بود. بعضی از چیزها موجب بدبو بودن بدن انسانه که در سفارش های اسلامی، در سنت های اسلامی، در آداب اسلامی به اونها سفارش شده. به همه مؤمنین سفارش میکنیم که این کارها رو باید انجام بدن، شستشوی بدن در فواصل مناسب، استفاده نکردن از چیزهایی مثل پیاز و سیر وقتی که انسان میخواد در میان جمعیت قرار بگیره. اگه انسان از کساییست که بدنش عرق میکنه و بدبو میشه، استفاده از مواد ضد تعریق در بدن و کفشها، اینها موجب میشه که بدن بدبو نباشه. همواره مسواک زدن بسیار مناسب و خوبه که پیامبر عظیم الشان اسلام خیلی سفارش کردن. خب اینها رو رعایت بکنن موجب جاذبه میشه. پرهیز از پرخوری، هیچ انسان مسلمانی نباید پرخوری کنه و مسلمانها انتظار دارن که مبلغ دین بیشتر این مسائل رو رعایت بکنه، و اگر کسی اینو رعایت نکنه طبعا مورد توجه قرار نمیگیره. لبخند زدن و گشاد رویی خیلی موجب جاذبه هست. الان در همه دنیا تو فرقه ها و ادیان مختلف اونا ساختگی این کار رو انجام میدن، ظاهرسازی میکنن، حتی اگر مخاطبشون دوست ندارن، مهر و محبتی هم به اون ندارن، به ظاهر هم که شده لبخند میزنن، با روی گشاده برخورد میکنن. ما در سنت اسلامی داریم که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه اذا حدث به حدیث تبسم فی حدیثه، وقتی پیغمبر خدا سخن میگفت در سخن گفتنش متبسم بود، با تبسم سخن میگفت و مخاطبانش رو جذب میکرد. اینها نکاتی است که اگر رعایت بکنیم موجب میشه که بیشتر بتونیم مخاطبانمون رو جذب کنیم.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات خوب جناب استاد مولا نوری در برنامه سفیران، که در موضوع تبلیغ چهره به چهره به مسئله جذب مخاطب اشاره کردن که مبلغ برای اینکه این مسیر رو طی بکنه و در این امر موفق باشه به چه نکاتی باید توجه بکنه. همچنان با این برنامه همراه باشید. در سال 1366 شمسی برای تبلیغ در یکی از مناطق روستایی به اتفاق خانواده حرکت کردیم. بعد از رسیدن به محل تبلیغ، چون مخارج ما به عهده میزبان بود و کسی ما رو دعوت نمی کرد، ناراحت بودم. میخواستم به صورت غیر مستقیم مردم رو متوجه کنم، ولی اونها متوجه نمی شدن. تا اینکه تصمیم گرفتیم مخارج افطاری و سحری به عهده خودمون باشه. بعد از اون تصمیم گرفتیم یه شب به جمعی از مسجدی ها افطاری بدیم. اونا هم قبول کردن و به منزل اومدن. بعد از صرف افطاری همه ی جمعیت مدعوین از من خواستن برای صرف افطاری شب بعد به منزل اونها بریم. ولی من به اونها گفتم به نوبت منزل همه شما میاییم و همینطور هم شد. و در سالهای بعد مردم اون روستا از همون اوایل ماه مبارک روحانی رو دعوت می کردن. این کار تی اون محل به صورت سنت حسنه در اومد و روشن شد که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. و من با خودم عهد کردم همه ساله در ماه مبارک حداقل یک شب به جمعی از مؤمنین افطاری بدیم، و اگه در سالی افطاری دادن ممکن نشد، بعد از ماه مبارک غذای اون رو به جا بیارم.
بار
رادیو معارف همراهید. برنامه سفیران، این برنامه در آستانه ماه محرم الحرام در موضوع تبلیغ، اهمیت اون و بحث مبلغ و ارکان تبلیغ مطالبی رو تقدیم شما مخاطبان عزیز رادیو معارف میکنه. انشاءالله که مورد استفادتون قرار بگیره. کارشناس گرامی ما در استودیوی تولید رادیو معارف استاد محترم حجت الاسلام مسلمین مولا نوری هستند، عضو محترم گروه علمی مهارت‌های تبلیغی مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ. در موضوع تبلیغ چهره به چهره که یکی از قالب‌های تبلیغ هست، که یکی از ویژگی‌های مهمش این بود که مبلغ در حقیقت حرکت می‌کنه به سوی مخاطب، ما داریم استفاده می‌کنیم که چه نکات ارزشمندی رو باید یک مبلغ در این مسیر بهش توجه داشته باشه. خب بحث جذب مخاطب و حرکت به سوی مخاطب نکاتی بود که استاد توضیحاتشون رو در این خصوص فرمودن. فکر می‌کنم به مطالب دیگه‌ای هم باید توجه بکنه. به هر حال یک مخاطبی که خیلی خودش تو میدون نمیاد و به معنایی میتونیم بگیم که فراری هست از اینکه بیاد پای صحبت یک مبلغ بشینه، مبلغی که میخواد چنین مخاطبی رو جذب بکنه خیلی باید با ظرفیت باشه و از ویژگی های خاص این نوع از قالب تبلیغ استفاده بکنه. جناب استاد مولانوری بحثشون رو در این زمینه تکمیل میکنن، بفرمایید.
بله، دو مرحله از تبلیغ چهره به چهره رو عرض کردیم که یکی حرکت به سوی مخاطب بود و دوم جذب مخاطبان. سومین مرحله ایجاد رابطه حسنه و عاطفی با مخاطبه. من قبل از اینکه روش‌های ایجاد رابطه حسنه و عاطفی رو عرض بکنم، اجازه بفرمایید که به دو ویژگی مهم مبلغ اشاره بکنم که در تبلیغ چهره به چهره موجب میشه ارتباط عاطفی او با مخاطبان خیلی قوی باشه. اون ویژگی‌ها یکی داشتن معنویت و ارتباط قوی با خداست. هر که ارتباطش با خدا قوی تر باشه، اصلا خدای متعال خودش کاری میکنه که محبتش رو دل مردم میفته. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدای متعال میفرماید که قطعا کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، به زودی خدای رحمان برای اونها در دلها محبتی قرار خواهد داد. اگر ما میخوایم رابطه حسنه ایجاد بکنیم و محبت قوی ایجاد بشه، این انس ما با ذکر و یاد خدا و با عبادت و داشتن معنویت بالا اثر رو خواهد داشت. نکته دوم و ویژگی دوم روابط عمومی بالاست. کسی که میخواد تبلیغات چهره به چهره انجام بده باید از روابط عمومی بالایی برخوردار باشه. به هر حال کسی که راحت نمیتونه با مردم حرف بزنه، کسی که نرم نمیتونه حرف بزنه، کسی که رسا نمیتونه با مخاطب صحبت بکنه و گفتگوی دوستانه داشته باشه، در تبلیغ چهره به چهره و ایجاد این رابطه حسنه موفق نیست. اما روش های ایجاد رابطه حسنه بعد از داشتن اون دو ویژگی مهم، ایناییست که عرض میکنم. این همه سنت های اسلامی است و اصلا تو اسلام به همه مسلمان ها سفارش میکنند برای اینکه این روابط ایجاد بشه. اولین نکته سلام کردن. پیامبر عزیز خدا بر همه مقدم میشد در سلام کردن و از نشانه های تواضع اینه که انسان به دیگران سلام بکنه. خب مبلغ دینی در مواجهه با دیگران او پیش قدم، در ما منتظر نباشیم تا بیان به ما سلام بکنن، بلکه مبلغ حرکت بکنه و به همه سلام بکنه. البته در سلام کردن باید دقت بکنیم که این سلام کردن در جاهای مناسب همراه با تبسم باشه. در نوع سلام کردن شرایط سنی، علمی، اجتماعی و آداب و سنت‌های طرف مقابل رو در نظر بگیریم. مثلا سلامی که می‌خوایم به یه بچه بکنیم با سلامی که می‌خوایم به یک عالم بکنیم، به یک عالم بزرگوار، به یک شخصیت متشخص میگیم سلام علیکم و رحمت الله مثلا. اما اگه به بچه برخورد می‌کنیم دیگه نمیگیم بهش سلام علیکم و رحمت الله. خب با بچه باید با زبان کودکی سخن گفت. سلام عزیزم، سلام به روی ماهت. یه بچه هست دیگه، متناسب با او سلام میکنیم تا این رابطه عاطفی برقرار بشه. نکته دوم برخواستن از جاست. در سنت های اسلامی که اگر ما جای نشستیم کسی وارد میشه، به او احترام بکنیم و از جای خودمون بلند بشیم. پیامبر عزیز خدا اینطور بودن که کانه، یعنی همیشه این رقمی عمل میکرد، کانه اذا لقیه واحد من اصحابه قام معه. همیشه اینطور بود که اگر یکی از اصحابش بر او وارد میشد به احترامش بر میخواست پیامبر عزیز خدا. خب ما به احترام مخاطبانمون از جا بلند بشیم. سوم دست دادن. درباره پیغمبر اکرم داریم که با اذا لقیه مسلمن بدعه بالمصافحه، پیامبر اکرم وقتی که با کسی ملاقات میکرد، پیامبر آغاز میکرد به دست دادن، اول دستشو دراز میکرد برای اینکه با کسی دست بده، و داریم که تا طرف دستشو نمیکشید پیغمبر اکرم دستشو نمیکشید و این انس و عاطفه رو ایجاد میکرد. ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسله. کسی بعد از پیغمبر دست نمیکشید، حتما اونا پیش قدم میشدن بعد پیغمبر اکرم دستشو میکشید. خب اینا رو رعایت بکنیم، موجب میشه که انس و الفت بیشتر. تبسم کردن به روی مؤمنین بسیار مهمه. درباره پیامبر خدا هست که با کان اکثر الناس تبسمن، از همه مردم تبسمش پیامبر عظیم و شأن اسلام بیشتر بود. خب اینها مواردی است که اثر میذاره در اینکه این رابطه عاطفی زیاد بشن. احوال پرسی کردن با مخاطبان متناسب با شرایط سنی، جنسی، اجتماعی مخاطبان با وزانت مربوط به خودشون با اونها احوال پرسی بکنیم، کوچکترها رو احترام بکنیم، رحمت بکنیم، لطف بکنیم، به بزرگترها احترام ویژه قائل بشیم، همونطور که در روایات برای ما بیان کردن. خب اگر اجمالا این نکات رو ما رعایت بکنیم و تواضع داشته باشیم، دوستی خودمون رو اعلام بکنیم به مخاطبمون، به همه مخاطبانمون توجه داشته باشیم، اگر اینها رو رعایت بکنیم، اگر به مخاطبانمون هدیه بدیم، اگر در جاهای مناسب با مخاطبمون شوخی بکنیم که در روایات خیلی سفارش شده، ما من مؤمن الا و فیه دعابه، هیچ مؤمنی نیست، امام صادق علیه السلام فرمودند، الا اینکه در شوخی وجود داره. از راوی میگه از امام سوال کردم که و ما دعابه، دعابه چیه؟ حضرت فرمود المزاح. دعابه هم شوخی کردنه، مزاح کردنه. مزاح کردن رابطه عاطفی با مخاطب رو بیشتر میکنه. از نقاط اشتراک برای ایجاد رابطه عاطفی استفاده بکنیم. اگر با ورزشکاری مواجه میشیم و ما هم ورزش بلدیم، خب از این نقطه اشتراکمون استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم گفتگو رو باز بکنیم. اگه او کشاورز و ما بچه کشاورزیم، از این نقطه کشاورزی میشه بحث رو شروع کرد و رابطه عاطفی برقرار کرد و همه شغل‌های دیگری که وجود داره. این نکات رو اگر رعایت بکنیم، ما میتونیم رابطه حسنه و عاطفی خوبی رو با مخاطبمون برقرار کنیم.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو معارف و مباحثی که در برنامه سفیران تقدیمتون میشه. یک نوبت دیگه هم در همین برنامه خدمت استاد مولا نوری خواهیم بود و از مباحث مربوط به تبلیغ چهره به چهره بهره‌مند خواهیم شد.
سفیران، ویژه برنامه آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنونم که با رادیو معارف همراهید و مباحث برنامه سفیران رو میشنوید. یکی از کارشناسان بزرگوار برنامه ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستند که در موضوع شیوه های پاسخ به پرسش ها و شبهات اعتقادی ما از محضرشون برمنشیم که در این قسمت توجهتون رو به صحبت هایشون جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز. موضوع بحث ما در روش های پاسخی به شبهات بود. انطوری به خدمتون عرض کردیم، موضوعش الان میخوام مطرح بکنم، مراحل پاسخگویی است. لوازم پاسخگویی رو گفتیم، اهمیت و ضرورتش رو گفتیم، مفهوم شناسی بهش اشاره کردیم. الان بحثی که مطرح هست اون مراحلی که یک پاسخگو باید طی کنه تا یه پاسخ قابل قبولی رو ارائه بده. البته بعدش هم باید راجع به روش ها و اصول حاکم بر پاسخگویی و مباحثی از این قبیل باید بهش پرداخت که فکر نمی‌کنم دیگه ما فرصت این مباحث رو داشته باشیم. اما راجع به مراحل پاسخگویی، اولین مرحله پاسخگویی شناخت موضوع، تعریف موضوع، تبیین و تحریر محل نزاع و تحدید موضوع با هجیمی، یعنی متمرکز شدن بر یک نقطه. چون شبهه‌گر بلده که وقتی که شبهه مطرح میکنه تا شما شروع میکنید پاسخ گفتن، فورا او شبهه رو توسعه میده، از این جاها به شاخه دیگه میپره، تا میرید اونجا سراغش با شاخه‌های دیگه. باید بلد باشید که متمرکزش کنید، ببندیدش بر همون موضوعی که اول مطرح کرده، اون کاملا حلش کنید و از درون اون شبهه منفجر بشه، بعد اون وقت اجازه بدید که بخواد از اونجا عبور کنه. خب شناخت موضوع و تعریف موضوع بسیار مهمه، از حیاتی ترین و اساسی ترین گام ها در زمینه پاسخگویی همین شناخت موضوع و مشخص کردن اینکه موضوع از کدام علومه، موضوع فقهیه، کلامیه، فلسفیه، ریاضیه، تاریخیه، زیستشناسیه، نمیدونم موضوع چی موضوعیست، تشخیص اینکه موضوع از کدام علوم هست و تعریف موضوع. بسیاری از شبهات اگر خوب ما شبهگر رو در تعاریف منضبط و منطقی ببندیمش و حبسش کنیم، خود به خود پاسخ شبهه داده میشه. مثلا فرض کن که شبهگر نسبت به عصمت پیامبران یا عصمت امامان شبهه میکنه. شما که میگید پیامبران معصومن، چرا مثلا فلان گناه به فلان پیامبر نسبت داده شده؟ چرا در قرآن این همه به پیامبران نسبت مثلا انواع گناهان داده است؟ فعصا آدم ربه فغوا، یا مثلا بذنون از ذهب مغاضبا فذنن لن نقدر علیه، یا حضرت یوسف مثلا چرا گفت که اذکرنین در ربک. همینطور شبهاتی از این دست خیلی فراوان هست که از قرآن و از روایات به دست میاد. اگر بتونید شما اسمت رو خوب معنا بکنید، خوب تعریف کنید، یک تعریف منطقی و منضبط، بیش از 80% پاسخ رو دیگه گفتید با همین تعریف. خود همین تعریف گام بلندیست. اگر شما اسمت رو جوری تعریف کردید، اسمت عبارت است از مسئولیت در مقابل گناه و خطا، که اولیش میشه اسمت عملی، دومیش میشه اسمت علمی. گناه هم یعنی انجام حرام و یا ترک واجب. خود همین تعریف ها پاسخ شبهه رو داده. خب بعد از طرف میپرسید خب بیا ببینم که اون کاری که حضرت موسی کرد کدام یکی از عناوین گناه رو داشت، چون اون از خونم چه احکام خمسه تکلیفیه با حیث فعل و ترکشون 10 صورت پیدا میکنن. از این 10 صورت 8 صورتش با اسمت منافات نداره، فقط 2 صورتش، یکی انجام حرام، 2 ترک واجب، تمام. بقیه اون 10 صورت دیگه هیچ کدام با اسمت منافات نداره. خب به اون شبهگر میگیم بیا ببینم که کاری که پیغمبر اسلام کرده چی بوده. حرام بوده، اینکه مثلا فرض کنید که یک غذایی رو بر خودش تحریم کرد به هر دلیل، یا رفتن خونه رو به هر دلیل رو خودش تحریم کرد، این حرامه، یا مواردی از این دست. همین که خوب تعریف کردیم و خوب تبیین کردیم موضوع رو، خود به خود گام بلندی در پاسخ برداشته شده. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علی آل خیر نبی محمد، سلام علی آل خیر نبی محمد، سلام علی آل خیر نبی.
همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه سفیران، آخرین نوبت گفتگومون رو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مولا نوری در بحث روش تبلیغ چهره به چهره میخواییم تقدیمتون بکنیم. خب استاد، نکات خوبی در صحبتهای قبلیتون در خصوص این قالب از تبلیغ بیان شده بود. من فکر میکنم این نوع از تبلیغ که مبلغ قدم برمیداره به سمت مخاطب و میخواد اون رو بیاره در وادی تبلیغ و از این محتوایی که آماده کرده انشاءالله مخاطبان خاصی که گوشه‌گیر هستن یا التفات و توجه خاصی به بحث تبلیغ ندارن، اینها رو بیاره وارد میدان بکنه و اینها هم در این مسیر قرار بگیرن، باید از یک شیوه ها و روش های خاصی جناب استاد مولا نوری استفاده بکنه. آیا این شیوه ها و روش های خاص رو شما دستبندی کردید و ارائه میکنید برای مخاطبان برنامه؟
بله، ما زمانی که یه رابطه عاطفی برقرار کردیم در تبلیغ چهره به چهره با مخاطبانمون، اینجا دیگه نوبت میرسه به اجرای فنون تبلیغمون. در این تبلیغ ما ممکنه که به یه سوال مخاطب پاسخ بدیم، یعنی در واقع پرسش پاسخ هم صورت بگیره. ممکنه که ما شبهه‌ای رو برطرف بکنیم، ممکنه کم کم وارد مشاوره بشیم، به اون مشاوره بدیم، ممکنه که امر به معروف و نهی از منکر کنیم. هر کاری از کارهای تبلیغی دین به تناسب فضایی که اتفاق میفته و اقتضائات ممکنه که انجام بدیم و یک هدایتگری در واقع صورت بگیره. اما در هر صورت این هدایتگری نیاز به اجرای فنونی داره که من بعضی از این فنون رو عرض می‌کنم. البته تو این جلسه طبعا فرصت نیست، به یکی از اونها می‌پردازیم، بقیه فنون بمونه برای برنامه بعدی ما. به تناسب مبلغان بزرگوار از این فنون ممکنه که بهره بگیرن. همه فنها در یک جلسه در یک برخورد استفاده نمیشه. اولین فنی که در تبلیغ صورت میگیره در اینجا انگیزه سازی است. ما اگر بخوایم مخاطبمون حرفمون رو بشنوه، باید او انگیزه شنیدن داشته باشه. یه رابطه‌ای برقرار شده، با هم دیگه دوست شدیم، حالا می‌خوام انگیزه ایجاد کنیم که او حرف ما را بشنوه. چطور انگیزه ایجاد بکنیم؟ چند تا روش رو من عرض می‌کنم. یکی از روش‌ها برای انگیزه سازی روش سوالیه. یعنی چی روش سوالی؟ یعنی که ما یه سوالی رو مطرح می‌کنیم که او انگیزه شنیدن جوابش رو پیدا کنه. از خودش سوال می‌کنیم، اما او دوست داره که ما جوابش رو بهش بدیم. مثل اینکه مثلا در دهه محرم با کسی مواجه شدیم و او لباس مشکی رو پوشیده به نشانه عزاداری و ما ازش سوال می‌کنیم فلانی به نظر تو عزادار واقعی امام حسین کیه؟ اونم دوست داره که بدونه عزادار واقعی امام حسین علیه السلام که بعد خودمون پاسخ میدیم بهش که عزادار واقعی ابو عبدالله علیه السلام. که این روش سوالی موجب ایجاد انگیزه در مخاطب میشه. اگر ما سوالی رو اینجا مطرح میکنیم حتما به سوال پاسخ بدیم. اگه سوالی رو مطرح میکنیم سوال ما موجب ایجاد شبهه، مثلا شبهات اعتقادی در ذهن مخاطبان نباشه، چون سوال خوب میفهمن، بعد ممکنه که ما خوب پاسخ ندیم یا حال پاسخ شنیدن نداشته باشن، در ذهن مخاطب شبهه ایجاد بشه. حتما باید فضا رو رعایت کنیم. دومین روشی که میشه باهاش انگیزه سازی کرد روش داستانی است. مثل که ما با کسی دوست شدیم و داستانی رو براش تعریف میکنیم. اغلب انسان‌ها از شنیدن داستان‌ها لذت میبرن. اگر از این روش استفاده میکنیم سعی بکنیم داستانی رو بگیم که برای مخاطب پرجذبه باشه، نه برای خودمون. ثانیاً حتی الامکان از داستان‌های استفاده کنیم که داستان اولیاء الهی است، مخصوصا داستان‌های مربوط به امام حسین و اصحاب امام حسین در دهه محرم میشه استفاده کرد. سوم اینه که داستان حتما مستند باشه، از داستان‌های بی مدرک استفاده نشه. چهارم اینه که داستان با روحیات و نیازها و شرایط مخاطب سازگار باشه. این هم دومین روش هست برای ایجاد انگیزه در مخاطبان. من فکر میکنم که چون فرصت بسیار کم شده بله. ادامه این بحث رو بگذاریم برای برنامه آینده. بله.
یعنی استفاده از فنون تبلیغی در قالب تبلیغ چهره به چهره مطالبش باقی مونده که انشالله در برنامه بعد جناب استاد مولا نوری بهش خواهم پرداخت. حاجب از حضورتون خیلی ممنونم.
موفق و پیروز باشید انشالله که باز هم خدمت شما خواهیم بود.
امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم از مباحث استفاده کرده باشید. با رادیو معارف همراهید و برنامه سفیران.
بیان فنون و اصول مرثیه خوانی با کارشناسی ذاکر اهل بیت حجت الاسلام و المسلمین واضحی در برنامه آموزشی سفیران.
یکی از بخش‌های مرثیه آن است که این مرثیه رو با گره زدن با مخاطب باعث تحریک بیشتر مستمعینش بکنی. من چه کنم که مستمع من بیشتر تحریک بشه؟ خب یک عنوانی هست به نام گره زدن با مخاطب یا گره زدن با مستمع. ما برای اینکه مرثیه‌مون از این مسئله در سخنرانی هم به اصطلاح قابل استفاده است، یعنی باید استفاده بشه، یکی از شرایط اثرگذاری سخنرانی هم همینه، در مرثیه هم بسیار اثر دارد. گره زدن با مخاطب یعنی توجه کردن به مستمع، غفلت نکردن از مستمع. خب شما میخوای توجه بکنی به مستمع، چه باید بکنی؟ چند تا راه برای گره زدن هست. مثلا استفاده از روایات مرتبط با مرثیه. بعضی روایات به درد مقدمه مرثیه میخوره. مثلا روایاتی که بیشتر در کامل زیارات هست یا در کتاب نفیس البکاء للحسن علیه السلام از مرحوم میر جهانی رحمت الله علیه هست، یا در کتاب نفیس قتیل العبره از جناب آقای میر باقری هست، روایاتی که مرتبط با مرثیه است. مثلا حضرت باقر سلام الله علیه فرمود بکت الانس و الجن و الطیر و الوحش علی الحسین ابن علی حتی ذرفت دموعها. امام باقر فرمود وقتی حسین کشته شد انسانها گریه کردند، جنیان اشک ریختند، پرنده ها گریه کردند، حیوانات جنگل ها ناله کردند. به گونه ای گریه کردن که اشکهاشون جاری شد بر گونه هاشون. از این نمونه روایات در ابتدا اجرای مرثیه مناسبه که استفاده بشه. یکی از راهکارهای گره زدن استفاده از جملات عاطفی و احساسی است، مثل این که من مستمع رو یه شب میبرمش در کربلا، بهش میگم که بله دلهاتون رو ببرید کربلا، اما وقتی وارد کربلا شدی مثلا برو در حرم آقا ابوالفضل علیه السلام اون شبی که میخوای روزه ابوالفضل بخوانی، مثلا برو بین الحرمین بنشین، مثلا نمیدانم کجا ببرمت، هر کجای کربلا دوست داری بشین. جملاتی که باعث تحریک احساسات مستمع بشه. اینم یک راهکار برای گره زدن. یک راهکار گره زدن آن است که به مستمع خوب نگاه بکنی. مبلغ نباید خجالت بکشه از این که به مستمع نگاه بکنه، اشکالی نداره، در چشمان مستمع نگاه بکن و مرثیه رو بهش ارائه بده. یک راهکارش اینه که دستهات و بدنت رو حرکت مناسب داشته باشی، درست حرکت بدی، به معنای دیگه سمعی بصری مرثیه خوانی کردن. وقتی مرثیه میخوانه دستا رو تکون میده، وقتی میخواد بگه که فاطمه زهرا با پهلوی شکسته دست رو به پهلوش میگیره، وقتی میخواد بگه نازدانه امام حسین با قد خمیده قدش رو خم میکنه. مرحوم سیبوی رحمت الله علیه وقتی مرثیه آقا علی اصغر میخواستن ارائه بدن، از منبر پایین میامدن یه فرزند شیرخواری تو بغل میگرفتن میخواندن. خب اینم یک نوع گره زدن با مستمع. و یک راهکار آخر هم زمزمه گرفتن از مستمعین هست. شما در جاهای مختلف مرثیه خوبه که مستمع رو دخالت بدی در مرثیه با گرفتن زمزمه مناسب از مستمعین.
ان الحسین لمصباح الهدى ابدا وكوكب المجد للاجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق وهدى فمن بها يتمسك
دوستان گرامی، استفاده کردیم از صحبت‌های خوب و نکات ارزشمندی که در مباحث استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین واضحی بود در بحث آموزش مرثیه خوانی. از همراهی شما بزرگواران خیلی ممنون و متشکرم. قسمت‌های مختلف و متنوع برنامه سفیران رو که با همت و تلاش همکاران مناماده شده بود تقدیمتون کردیم. انشالله که استفاده کرده باشید. تا برنامه دیگر از این مجموعه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حق یارتون.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن. خوش پریشان با منش گفتار هاست، در پریشان گویش اسرار هاست.
این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟
مدتی آن عشق بینام و نشان بود معلق در فضای بیکران، دلشین خیش مأوایی نداشت، تا درو منزل کند جایی نداشت. بهر منزل بیقراری ساز کرد. طالبان